رمان بابا گوریو اثر اونور دو بالزاک، راوی علی آقاجان‌پور، بخش هشتم. راستینیاک برای آنکه میدان نبرد خود را کاملا بشناسد، قبل از آنکه اقدام به حمله به خانه نوسنگین بنماید، خواست از زندگی گذشته بابا گوریو باخبر باشد. او اطلاعات محققی در این باره به دست آورد که میتوان آن را چنین خلاصه کرد. ژان ژوکن گوریو قبل از انقلاب کارگر رشته سازی بود. در کار خود استاد، صرفه‌جو و به اندازه کافی با جربوزه که توانست محل کسب استاد خود را که از قضا در اولین قیام سال 1789 کشته شد بخرد. او در کوچه جوسین نزدیک میدان گندم مستقر شد و اینقدر عقل به سرش بود که ریاست شورای محله خود را قبول کند تا بتواند کسب خود را زیر حمایت متنفذترین اشخاص در آن دوره پرخطر ادامه دهد. این عقل و زیرکی سرمنشه ثروت او شد. یعنی در قحطی راست یا دروغی که در نتیجه آن قیمت غلات در پاریس به میزان هنگفتی رسید، پایه دارایی او گذاشته شد. مردم دم دکان نانوایی خود را می‌کشتند و حالان که برخی اشخاص رشته فرنگی و دیگر خمیرها را بدون هیچ ازدهامی نزد عطاران می‌خریدند. در طی این سال همشهری گوریو سرمایه‌ای به دست آورد که بعدها به او امکان داد تجارت خود را با توفقی که یک توده عظیم پول به دارنده آن می‌دهد راه ببرد. آنچه پس از آن بر او گذشت همان بود که بر همه کسانی که جز یک استعداد نسبی چیزی ندارند می گذرد. یعنی همان استعداد متوسطش او را نجات داد. از آن گذشته چون ثروتش برملا شد که دیگر دارا بودن خطری در بر نداشت، کسی بر او حسد نبرزید. به نظر می رسید که تجارت غلات همه هوش و ادراک او را به خود جذب کرده باشد. در مورد گندم، آرد، دانه های خورد برای مرغان، در مورد شناختن جنس و مبدأ صدور و طریقه نگهداری آنها، در مورد پیشبینی قیمت ها و پیشگویی فراخی و کمبود محصول، در مورد تهیه غلات به قیمت ارزان و خرید آنها در سیسیل و اوکراین، گوریو نظیر نداشت. هر کس که می دیدش چگونه کارهای خود را اداره می کند، قوانین مربوط به صدور یا ورود غلات را شرح می دهد و مفهوم آنها را مطالعه می کند و روی نقایص آنها انگشت می گذارد، او را لایق آن تصور می کرد که وزیر باشد. گوریو مردی بود صبور، فعال، پرکار و پیگیر. در انجام کارها صبور بود. نظر صائبی داشت. زود می جنبید. همه چیز را پیشبینی می کرد. همه چیز را می دانست. همه چیز را پنهان می داشت. وقت نقشه کشیدن دیپلمات و وقت انجام کار سرباز بود. ولی همین که از تخصص خود، از دکان ساده و تاریک خود که در ساعات بیکاری دم آن می ایستاد و به چارچوبه در تکیه می داد بیرون می آمد، باز همان کارگر کند ذهن و نتراشیده می شد. همان مردی که هیچ استدلالی را نمی فهمید و نسبت به همه لذتهای معنوی بیگانه بود. مردی که در تئاتر خوابش می برد و تنها نیرویش در بیشوریش بود. این گونه اشخاص همه به یکدیگر شبیه هستند. شما در قلب همشان یک عاطفه و احساس عالی می‌یابید. دو احساس قلب رشته ساز را به تمامی پر کرده و شیره آن را کشیده بود. همانطور که تجارت گندم نیز همه هوش و ادراک مغزش را به خود گرفته. او برای زنش که دختر یک دهقان ثروتمند ناحیه بری بود، یک تحسین مذهبی و یک عشق بیکران احساس می‌کرد. گوریو مفتون طبیعت ظریف و نیرومند و حساس و قشنگ او شد که با طبیعت خودش به کلی متفاوت بود. اگر در قلب مرد یک احساس غریزی باشد، همانا غروری است که حمایت همه ساعته یک از یک موجود ضعیف در او پرورش می‌دهد. شما عشق یعنی حقشناسی گرم همه دلهای صمیمی را نسبت به آنچه منشأ لذت آنهاست به این احساس غرور بیفزایید. آن وقت بسیاری از غرایب اخلاقی مردم برای شما مفهوم خواهد گشت. گوریو پس از 7 سال سعادت بیلک زنش را از دست داد. و این برای او یک بدبختی واقعی بود، زیرا زنش کم کم داشت بیرون از دایره عواطف بر او تسلط پیدا میکرد. شاید او میتوانست این طبیعت را بشکافاند، شاید او میتوانست بذر فهم مسائل جهان و زندگی را در آن بپاشد. پس از مرگ زن، حس پدری تا سرحد دیوانگی در گوریو رشد کرد. او محبت خود را که از مرگ شکست خورده بود متوجه دخترانش کرد و آنها نیز در ابتدا همه عواطف او را کاملا راضی نگه می داشتند. با وجود پیشنهادهای درخشانی که تاجران و یا زمینداران به او می نمودند و می خواستند دختر خود را به او بدهند، تصمیم گرفت که دیگر زن نگیرد. پدرزنش تنها مردی که گوریو به اون علاقه مند بود، مدعی بود به یقین می داند گوریو قسم خورده است که نسبت به زنش اگرچه مرده باشد وفادار بماند. دکانداران انبار گندم که از این دیوانگی باشکوه سردر نمی آوردند، او را مسخره کردند و لقب مستهجنی به او دادند. ولی اولین کسی که هنگام سرکشیدن جام شراب به افتخار ختم یک معامله جرأت کرد آن لقب را بر زبان آورد، چنان مشتی به شانه‌اش نواخته شد که به یک طرف پرتاب گشت و سرش به سنگ کنار کوچه اوبلن خورد. فداکاری بی‌تعلق و عشق نگران و ظریف گوریو نسبت به دخترانش چنان مشهور بود که یک روز یکی از رقیبانش برای آنکه او را از میدان بیرون کند و خود معامله ای را انجام دهد، به او گفت که یک درشکه دلفین را زیر گرفته است. رشته‌ساز با رنگ پریده مثل گچ بیدرنگ میدان را ترک کرد و بر اثر واکنشی که این خبر دروغ در او به وجود آورده بود چندین روز ناخوش بود. اما اگر مشت کشنده‌اش را روی شانه این مرد فرو نیاورد، در عوض در یک موقعیت بحرانی موجب ورشکستگی او شد و به کلی از میدان بیرونش کرد. طبیعی است که تربیت دخترانش برخلاف عقل و منطق پیش رفت. او که بیش از 60,000 فرانک درآمد داشت و به زحمت 1,200 فرانک برای خود صرف میکرد، سعادتش در این بود که همه هوس‌های دخترانش را ارضا کند. بهترین معلمان موظف شدند هنرهایی را که از یک تربیت خوب انتظار می‌رود با آنها بیاموزند. برای دختران خود یک دوشیزه همدم گرفت و خوشبختانه این زن ظریف و بزرگ بود. آنها سوار اسب می شدند، درشکه داشتند و مانند معشوقه های یک اعیان پیر پولدار زندگی می کردند. کافی بود پرخرج ترین چیزها را آرزو کنند تا پدرشان بیدرنگ آن را فراهم کند و در عوض این هدایا به یک نوازش دل خوش باشند. گوریو دختران خود را در شمار فرشتگان می نهاد و الزاماً آنها را بالاتر از خود می دانست. بیچاره حتی آزاری را که از ایشان بر او وارد می شد دوست داشت. وقتی که دخترانش به سن ازدواج رسیدند، توانستند شوهران خود را به سلیقه خود انتخاب کنند، زیرا هر کدام به عنوان جهیز نصف دارایی پدر را می بایست بگیرند. آناستازی که کانت درستو به علت زیبایی دلباخته او شد، دارای تمایلات اشرافی بود و همین کمک کرد که خانه پدر را برای ورود به محافل اجتماعی ترک گوید. دلفین پول را دوست داشت و با نوسنگین بانکدار که اصلا آلمانی بود و از امپراتور اتریش لقب باران گرفته بود ازدواج کرد. اما گوریو همچنان رشته ساز باقی ماند. دختران و دامادهایش به زودی از اینکه او به کسب خود ادامه می‌دهد ناراضی شدند، هرچند که دیگر تمام زندگی او همین کسب بود. پس از آنکه گوریو 5 سال در مقابل اصرار آنها مقاومت ورزید، سرانجام راضی شد که محل کسب خود را بفروشد و با منافع این چند ساله اخیر دست از کار بکشد. و همین سرمایه بود که مادام ووکر در ابتدای ورود گوریو به پانسیون وی به 8,000 تا 10,000 فرانک درآمد سالیانه تخمین زد. گوریو از اینکه می‌دید دامادهایش دختران او را مجبور کردند نه تنها او را نزد خود نگه ندارند، بلکه حتی او را به طور رسمی در سالن خود نپذیرند، چنان دوچار نومیدی شد که به این پانسیون پناه آورد. این بود همه اطلاعاتی که شخصی به نام موره که محل کسب گوریو را خریده بود درباره او داشت. به این ترتیب فرضیاتی که راستینیاک از دهان دوشس دولانژه شنیده بود تایید گشت و اینجا شرح این تراژدی گمنام ولی وحشتناک پاریسی خاتمه می‌یابد. در آخر نخستین هفته ماه دسامبر دو نامه به دست راستینیاک رسید. یکی از مادر و دیگری از خواهر بزرگ او. این خطهای آشنا در این حال قلب او را از شادی به تپش درآوردند و از وحشت تنش را لرزاندند. بر این دو کاغذ نازک حکم مرگ و زندگی آرزوهای او نوشته بود. اگرچه خاطره تنگ دستی خانواده کمی در او ایجاد نگرانی و وحشت می‌کرد، او بارها محبت آنها را نسبت به خود آزموده بود تا اینک از مکیدن آخرین قطره خونشان پشیمان نباشد. نامه مادرش چنین بود: فرزند عزیزم، آنچه خواسته بودی برایت می‌فرستم. این پول را درست به مصرف برسان، چون دیگر اگر حتی برای نجات زندگی تو باشد نمیتوانم چنین مبلغ بزرگی پیدا کنم مگر آنکه پدرت از آن باخبر باشد، و این کار نظم زندگی ما را به هم خواهد زد. یعنی برای اینکه بتوانیم چنین مبلغی تهیه کنیم مجبور خواهیم شد زمینمان را گرو بگذاریم. من درباره خوب و بد نقشه‌هایی که از آن اطلاع ندارم نمیتوانم قضاوت کنم، ولی آخر این چه نقشه‌ای است که جرأت نمی‌کنی حتی به من بگویی؟ برای توضیح احتیاج به نوشتن چند جلد کتاب نیست، یک کلمه برای مادرها کافی است و این یک کلمه مرا از اضطراب و شک و تردید بیرون می‌آورد. نمی‌توانم از تو پنهان کنم که چه اثر دردناکی نامت روی من گذاشت. پسر عزیزم، چه احساسی تو را مجبور کرد که قلب مرا دچار چنین وحشتی بکنی؟ تو باید موقع نوشتن این نامه خیلی در رنج بوده باشی، چون من با خواندن آن سخت رنج بردم. آخر چه شغلی در پیش گرفته ای؟ آیا زندگی تو، سعادت تو باید بسته به این باشد که خود را آنچه نیستی بنمایی؟ با کسانی معاشرت کنی که بدون خرجهایی که بیرون از طاقت توست، بدون تلف کردن وقتی که آنقدر برای تحصیلاتت گرانبهاست نتوانی نزدشان بروی؟ اوژن عزیزم، آنچه قلب مادرت میگوید باور کن. راه‌های پرپیچ و خم به هیچ چیز بزرگی نمیتواند منتهی شود. صبر و رضا باید خصلت جوانانی باشد که در موقعیتی نظیر تو اند. من تو را سرزنش نمی کنم. نمی خواهم هیچ تلخی همراه این هدیه ما باشد. حرفهای من حرف مادری است که اگر اعتماد دارد دوراندیش نیز است. تو باید بدانی که وظایف تو چیست. من هم می دانم که چقدر قلب تو پاک و نیت تو عالی است. به همین جهت بی تشویش می توانم به تو بگویم برو عزیزم، پیش برو. من اگر نگرانم و مضطرب برای این است که مادرم، ولی در هر قدم دعاهای خیر ما و امیدواری های ما همراه توست. بچه عزیزم احتیاط کن، باید مثل یک مرد عاقل باشی. سرنوشت 5 نفر که تو دوستشان داری بر دوش توست. آری، همه هست و نیست ما در وجود توست، همانطور که سعادت تو سعادت ماست. ما همه خدا را دعا می کنیم که تو را در اقدامات خود یاری کند. زنمویت مارسیاک در این مورد خوبی را نسبت به تو به حد اعلا رساند، تا جایی که آنچه درباره دستکش‌های خود می‌گویی تأکید کرد. ولی خودش با خنده می‌گوید که اولا که اولاد ارشد را بیشتر دوست دارد. اوژن من، زنمویت را خیلی دوست بدار. من کاری را که او به خاطر تو کرد برایت نخواهم گفت، مگر پس از آن که موفق شده باشی، وگرنه پول او انگشتان تو را می سوزاند. شما بچه ها نمی دانید که فدا کردن یک یادگاری چه معنایی دارد، ولی چه چیز هست که انسان فدای شما نکند؟ به من سپرده است به تو بگویم که پیشانی تو را می بوسد و می خواهد با این بوسه نیروی خوشبخت بودن را به تو تزریق کند. این زن خوب و والا سرشت اگر انگشتانش به درد مفاصل مبتلا نبود برایت نامه می نوشت. پدرت سالم است. محصول 1819 از آنچه هم که ما امید داشتیم بهتر شد. خدا حافظ بچه عزیزم. از خواهرانت چیزی نمی گویم چون لور برایت نامه می نویسد. من لذت صحبت درباره حوادث کوچک خانواده را به او واگذار می کنم. خدا کند که موفق بشوی. آه بله اوژن من، موفق باش. دردی را که به من چشاندی سوزانتر از آن بود که بتوانم یک بار دیگر آن را تحمل کنم. من می دانم فقیر بودن یعنی چه؟ چون بسیار دلم می خواست ثروتی می داشتم که به فرزندم بدهم. خب خدا نگهدار، ما را بی خبر نگذار و اینکه بوسه ای را که مادرت می فرستد قبول کن. وقتی که اوژن خواندن نامه را به پایان رسانید، اشک از چشمانش می ریخت. بابا گوریو را در نظر آورد که ظرف طلاکار خود را در هم می پیچاند و می رفت که آن را بفروشد تا سند ذمه دخترش را بپردازد. با خود گفت مادرت هم جواهراتش را فروخت. زنمویت هم لابد وقتی که بعضی از یادگاری های زندگی خود را می فروخت گریه می کرد. به چه حقی تو آناستازی را محکوم می کنی؟ تو برای آیندهت از روی خودخواهی همان کاری را کردی که او به خاطر معشوقش انجام داد. میان تو و او کدام یک بهتر است؟ دانشجو حس کرد که گرمای تحمل ناپذیری قلبش را می سوزاند. می خواست از ورود به محافل اشرافی چشم بپوشد. می خواست این پول را نگیرد. اینک او در خود آن پشیمانی گرانمایه و زیبا را حس می کرد که مردم وقتی که درباره هم نوعان خود قضاوت می کنند به ندرت قیمتی برای آن قائل می شوند. اما فرشتگان آسمان به خاطر آن جنایتکاری را که به قضات زمین محکوم کرده اند می بخشند. راستینیاک نامه خواهرش را باز کرد و جملات معصومانه و دلپذیران به دلش آرامش بخشید. برادر عزیز، نامت به موقع رسید. آگات و من می‌خواستیم پول خود را به هزار طریق مختلف خرج کنیم و دست آخر هم نمی‌دانستیم چه بخریم. تو مثل پیشخدمت پادشاه اسپانیا که ساعت‌های اربابش را به زمین انداخت، آمدی و ما را با هم توافق دادی. واقعاً ما همیشه در جدال بودیم که کدام یک از آرزوهای خود را مقدم بشماریم. اما اوژن نازنین من، حدس نزده بودیم یک راه هست که همه آرزوهای ما را شامل خواهد شد. آگات از خوشحالی از جا جست. ما تمام آن روز مثل دیوانه ها بودیم، به طوری که مادرمان با قیافه جدیش به ما گفت آخر خانم ها چه خبرتان است؟ ولی گمان می کنم اگر کمی قرولند می شنیدیم باز بیشتر راضی می شدیم. زن از رنج کشیدن به خاطر کسی که دوستش دارد لذت می برد. تنها من در میان شادی خود فکور و اندوهگین بودم. بیشک من زن بدی خواهم شد، چون خیلی ولخرج هستم. من دو کمربند و یک منگنه برای سوراخ کردن جادکمه کرست برای خود خریده بودم، چیزهای بی‌معنی، به طوری که پول من از پول این آگات گنده که مثل یک زاغچه صرفه‌جوست و سکه‌هایش را انبار می‌کند کمتر بود. او 200 فرانک داشت ولی من برادر بیچارم فقط 150 فرانک دارم. راستی که سخت تنبیه شدم. دلم میخواهد کمربندم را در چاه بیاندازم، چون برایم همیشه ناگوار خواهد بود که آن را به کمرم ببینم. مثل اینکه پولش را از تو دزدیدم. آگات دختر خوبی بود. به من گفت بیا دوتایی 350 فرانک بفرستیم. ولی من نتوانستم خودداری کنم که این چیزها را همانطور که هست برایت بنویسم. میدانی برای اطاعت امر تو چه کردیم؟ پول پر افتخار خود را برداشتیم و دوتایی به گردش رفتیم. وقتی که به جاده بزرگ رسیدیم تا روفک تاخت زدیم و خیلی به سادگی آن مبلغ را به آقای گرنبر که دفتر مسافربری رویال را اداره می کند سپردیم. وقت برگشتن مثل چلچله سبک بودیم. آگات به من گفت آیا خوشبختی ما را سبک کرده است؟ ما هزار چیز با هم گفتیم که آنها را برای شما آقای پاریسی تکرار نخواهم کرد، چون که صحبت ما همه درباره شما بود. در دو کلمه حرف من این بود: برادر عزیز، ما تو را خیلی دوست داریم. اما راجب رازداری، همانطور که زنموی ما میگوید از دختر کوچولوهایی مثل ما هر کاری برمیآید، حتی اینکه خاموش بمانیم. مادرم با زنمو محرمانه به آنگولم رفتن و این مسافرت را پس از مذاکرات مفصل که ما و همچنین آقای بارون را در آن راه نبود انجام دادند و هر دو درباره علت آن سکوت اختیار کردند. در کشور راستینیاک مسائل مهمی افکار را به خود مشغول داشته است. پیراهن حریر گلدار
و جورزده‌ای که شاه دخت‌ها برای اولیا حضرت ملکه می‌دوزند به صورت بسیار محرمانه رو به اتمام می‌روند و فقط به اندازه دو عرض پارچه کار آن باقی مانده است. دیگر اینکه تصمیم گرفته شد که باغ را از طرف ورتوی با دیوار محصور نکنند بلکه پرچین بگذارند. به این ترتیب رعایا میوه و درختان کنار دیوار را از دست خواهند داد. ولی برای بیگانگان منظره زیبایی درست خواهد شد. اگر ولیعت احتیاج به دستمال داشته باشد به اطلاع میرساند که ملکی سابق دومارسیاک هنگامی که در گنج ها و صندوق های خود کاوش میکرد یک قطعه کتان عالی هلندی که از وجود آن خبر نداشت پیدا کرد. شاه دخت ها آگات و لور نخ و سوزن و دست های پیوست قرمز خود را در اختیار میگذارند. شاهزاده های جوان دون هانری و دون گابریل هنوز این عادت زشت خود را ترک نکردند که مربای انگور را با حرص تمام بخورند. خواهرانشان را اذیت کنند، چیزی یاد نگیرند یا به لانه پرندگان دستبرد بزنند، شلوغ کنند و علارغم قوانین کشور شاخه های بید را بشکنند و با آن عصا درست کنند. نماینده پاپ که عوام او را کشیش خطاب می کنند گفته است که اگر آنها به جای آموختن قوانین مقدس گرامر باز با فلاخون سنگ بیندازند آنها را از کیش مسیحی اخراج خواهد کرد. خدا حافظ برادر عزیزم. هرگز نامه‌ای این همه دعا برای خوشبختی تو و این همه محبت کام روا به همراه نیاورده است. البته وقتی که نزد ما برگشتی چیزهای بسیاری خواهی داشت که برای ما حکایت کنی. باید همه چیز برای من بگویی چون من خواهر بزرگترت هستم. زنموی ما سربسته به ما فهماند که تو در محافل اشرافی موفقیت هایی داشته ای. شاعر میگوید نامر زنی را میبرند و از باقی دم نمیزنند. و این البته فقط در حضور ماست. راستی اوژن، اگر بخواهی ممکن است از دستمال صرف نظر کنیم و برای تو پیراهن بدوزیم. زود در این باره برایم بنویس. اگر پیراهن خوش دوخت لازم داری ما مجبوریم بیدرنگ دست به کار شویم و اگر در پاریس دوختی باشد که ما ندانیم مدلش را برای ما بفرست، به خصوص سراستین. خدا حافظ. خدا حافظ. من تو را از روی پیشانی طرف چپ نزدیک شقیقت که مخصوص من است می‌بوسم. صفحه دیگر نامه را به آگات واگذار می کنم. او قول داده است آنچه من برایت نوشتم نخوانم. ولی برای اطمینان در اسنایی که برایت چیزی می نویسد من پهلویش می مانم. خواهرت که تو را دوست دارد. لور دوراستینیاک. اوژن با خود گفت بله بله، به هر قیمتی که هست باید ثروتمند شد. این همه فداکاری را با هیچ گنجی نمی توان قیمت گذاشت. میخواهم همه خوشبختی ها را یک باره برایشان ارمغان ببرم. کمی مکس کرد و گفت 1550 فرانک. باید هر سکهش مثل تیر به هدف بخورد. برای خوشبختی دیگری یک دختر جوان مثل یک دوز دست به حیله میزند. در مورد خودش معصوم و در مورد من باریک بین است. او شبیه فرشته آسمان است که گناهان اهل زمین را بی آنکه بفهمد میبخشد. دیگر دنیا به او تعلق داشت. خیاط خود را احضار کرد. با او به مذاکره پرداخت و نظر مساعد او را جلب کرد. راستینیاک با دیدن موسیو دوترای فهمیده بود که خیاط در زندگی جوانان چقدر نفوذ دارد. افسوس، حد وسطی بین این دو نیست. خیاط یا دشمن انسان است یا دوستی است که دستمزد خوب به انسان اهدا می‌کند. خیاط اوژن مردی بود که نقش پدرانه شغل خود را دریافته بود و خود را پلی بین حال و آینده جوانان می دانست. به همین جهت راستینیاک که از روی حق‌شناسی با یکی از آن جمله هایی که بعدها توانست به استادی سکه بزند باعث شهرت او گشت. می گفت من می دانم که او دو تا شلوار دوخت که هر کدام از آن ازدواج صاحبش را با دختری که 20,000 فرانک درآمد داشت جوش داد. 1500 فرانک پول و لباس آنطوری که دل آرزو می کند. در این لحظه جوان شهرستانی دیگر از هیچ بابت نگرانی نداشت. با آن قیافه وصف ناپذیری که داشتن مبلغی پول به یک جوان می دهد برای نهار پایین آمد. همین که پول به جیب یک دانشجو وارد می شود، یک باره قد راست می کند. بهتر از پیش قدم بر می دارد. نقطه اتکایی برای خود حس می کند. نگاهش گستاخ و مستقیم می شود. حرکاتش تند و چابک می گردد. دیروز خجول و فروتن بود و ممکن بود به سرش بزنند. روز بعد می تواند یک سیلی به گوش نخست وزیر حواله کند. پدیده های باور نکردنی در او ظاهر می شود. دلش همه چیز می خواهد. همه کاری می تواند. بی جهت به هر چیز میل می کند. شاد است. بخشنده است. زود جوش است. بالاخره پرنده‌ای که پیش از این بال نداشت دوباره پرواز می کند. دانشجوی بی پول مثل سگی که از میان هزاران خطر تک استخوانی بدزدد، یک لذت ناچیز را می قابد، آن را در هم می شکند، مغز آن را می خورد و باز می دود. اما جوانی که چند سکه زودگذر طلا در کیسه اش چرخ می خورد، لذات خود را از سر فرصت می چشد. جزئیات آن را به خاطر می سپارد، وقت را به خوشی می گذراند، در آسمان پرواز می کند و دیگر حتی معنی کلمه تنگ دستی را نمی داند. پاریس به تمامی مال اوست. در این سن و سال همه چیز رخشنده است و برق می زند و زبانه می کشد. سالهای نیروی شادمانه که هیچ کس نه مرد و نه زن از آن بهره نمی گیرد. سالهای قرض و ترسهای شدید که همه لذتها 10 برابر بزرگ می نماید. کسی که مدتی را در ساحل چپ رودخانه سن بین کوچه سنجاک و کوچه سن پیر نگذرانده باشد چیزی از زندگی انسانی نمی داند. راستینیاک که گلابی های پخته دانه نیمشاهی مادام بوکر را می بلعید و با خود می گفت آه اگر زنهای پاریس می دانستند می آمدند اینجا عشق بازی کنند. در این میان فراش بنگاه مسافربری رویال پس از آنکه زنگ در مشبک کوچه را به صدا در آورد وارد اتاق نهارخوری شد و آقای اوژندو راستینیاک را خواست. او 2 کیسه پول و 1 دفتر برای امضا به طرف جوان دراز کرد. نگاه عمیقی که در آن لحظه بوترن به اوژن افکند گویی ضربه شلاقی بود که بر او وارد شد. این مرد به او گفت حالا برای تمرین شمشیربازی و تیراندازی پول دارید. مادام ووکر کیسه ها را نگاه کرد و گفت کشتی های نقره دیگر به بندر رسیدند. مادمازل میشنو از ترس آنکه مبادا متوجه میل او به داشتن این همه پول بشوند به آن طرف نگاه نمی کرد. مادام کوچور گفت شما مادر مهربانی دارید و پواره تکرار کرد آقا مادر مهربانی دارد. بوترن گفت بله مامان دار و ندارش را فرستاد. حالا دیگر می توانید همه جور بازی در بیاورید. به محافل اشرافی بروید. دخترهای جهیزدار شکار کنید. با کنتس هایی که گل هلو به سرشان می زنند برقصید. ولی جوان از من بشنوید. تیراندازی تمرین کنید. بوترن ادای کسی را که به دشمن نشانه می رود در آورد. راستینیاک خواست به فراش انعام بدهد اما هرچه گشت در جیب خود پولی پیدا نکرد. بوترن دست به جیب برد و 1 فرانک پیش به فراش انداخت و به دانشجو گفت اعتبارتان خیلی کم است. راستینیاک ناچار شد از او تشکر کند. هرچند از آن روز که از خانه مادام دوبوسان برگشته و آن حرف‌های تلخ بین آنها رد و بدل شده بود، دیگر حوصله آن مرد را نداشت. در این 8 روز، اوژن و بوتشن در حضور یکدیگر خاموش می‌ماندند و مراقب هم بودند. اما جوان دانشجو خود هم علت این امر را نمی‌دانست. بیشک افکار به نسبت مستقیم نیرویی که با آن از ضمیر انسان برمی‌آیند پرتاب می‌شوند و به جایی که مغز آنها را می‌فرستد اصابت می‌کنند. ولی تأثیر آنها مختلف است. همانطور که بعضی طبیعت‌ها پذیرای افکار و احساسات هستند و آنها را در خود جای می‌دهند، طبیعت‌های پرتوان جمجمه‌های با جدارهای مفرقی نیز وجود دارد که اراده دیگران روی آن پخش می‌شود و فرو می‌افتد، مثل گلوله‌ای که به دیوار محکم می‌خورد. از این هر دو گذشته باز طبیعت‌های نرم و وارفته مثل پنبه است که افکار دیگران مانند خمپاره‌ای که در خاک نرم پای قلعه از حرکت می‌افتد نیروی زنده خود را در آنها از دست می‌دهد. راستینیاک سری داشت که مثل یک مخزن باروت به کمترین ضربتی منفجر می شد. او بیش از آن جوان و سرشار از نیروی زندگی بود که در تیرس افکار و در معرض سرایت احساسات نباشد. از یک ماه به این طرف صفات نیکوبد به یک اندازه در اوژن روش کرده بود. معایبش زائیده آشنایی با محافل اشرافی و برآورده شدن امیال روزافزونش شده بود. اما از جمله صفات نیک او یکی از آن اراده های مردان جنوب بود که شخص را وادار می کند به پیشواز دشواری ها برود و آنها را از میدان بردارد و به هر حال به او اجازه نمی دهد که در تردید و بی تصمیمی بماند. این صفت را مردان شمال عیب می دانند و می گویند اگر مو را سردار فرانسوی و پادشاه ناپل به سبب آن به چنان مقامی رسید، در عوض مرگ او نیز به همین علت بود. بنابراین باید نتیجه گرفت که اگر یک نفر از اهالی جنوب بتواند حیله‌گری و درویی مردم شمال و تهور و بیباکی جنوب را جمع کند، از همه حیث کامل است. باری راستینیاک نمیتوانست مدت مدیدی زیر آتش توپخانه ووتشن بماند بی آنکه به یقین بداند این مرد عجیب به عواطف گوناگون او پی میبرد و درون قلب او را میبیند. و حالان که خودش چنان دربسته و نفوذ ناپذیر بود که گویی ابوالهولی است که می داند و می بیند چیزی نمی گوید.